و با تشکر از جناب آقای دکتر حکمت مهر که ایشون هم برای این جلسه زحمات زیادی رو در واقع کشیدن، بحثمون رو آغاز می‌کنیم به حول قوه الهی. و برخی از دوستانمون حالا در این جلسه انشاءالله متصل شدن، در خدمت اون عزیزان هم انشاءالله خواهیم بود. بحث بسیار مهم و در واقع تأثیر گذاره و جزء مباحث بروز، مسئله فلسفه علوم شناختی و علوم انسانی، که ببینیم که علوم شناختی خودش یک مجموعه از چند تا علم رو در بر میگیره، در واقع چه تأثیری در علوم انسانی خواهد داشت، تأثیر مثبتش، تأثیر منفیش، و در واقع هر نوعی تعامل و بدبستانی که بین این دوتا علم، علوم انسانی و علوم شناختی برقرار باشه، در خدمت دوستان خواهیم بود. راجع به این مسئله با هم دیگه بحث و گفتگو خواهیم کرد. یک مسئله در واقع این هست که اساساً علوم به اصطلاح انسانی چی هستن، که ما دیگه خیلی در این ارتباط بحث و گفتگو نمی کنیم، به دلیل اینکه اساتید معظم خودشون در آثارشون راجع به این، یا در مقالاتشون، یا در کتابهاشون، یا در نشستهاشون راجع به این مسئله بحث و گفتگو کردن. اما راجع به خود فلسفه علوم شناختی، در واقع می شود از چیستی این فلسفه صحبت کرد، که خب نوعی فلسفه مضافه، و در ارتباط با رویکردهایی که در فلسفه علوم شناختی مطرح میشه، راجع به اینها هم می شود بحث و گفتگو کرد. این رو هم انشاءالله اگر آقای دکتر عباس زاده متصل شدند، بحث و گفتگو خواهیم کرد و از ایشون در واقع این مسئله رو پرسش خواهیم کرد. اما یکی از جدیترین مباحثی که در واقع در این زمینه، در زمینه علوم شناختی مطرحه، بحث در واقع ارتباط علوم شناختی با علم کلامه. از اونجایی که به هر حال علم کلام یکی از جدیترین و مهمترین علوم هست، که از مبانی در واقع به نوعی داره دینی و از عقاید دینی داره دفاع میکنه، خب علوم شناختی هم این مسئله هست. اگر علوم شناختی توسعه پیدا بکنه، بحث هوش مصنوعی و مباحث دیگر مطرح بشه، به هر حال شاید تلقی این باشد که برخی از عقاید و اعتقادات دینی مورد در واقع خدشه واقع بشه. بنابراین بهتره که راجع به نسبت علم کلام با علوم شناختی بحث و گفتگو بشه. من بحث از اینجا آغاز میکنم، بعد راجع به مبانی متافیزیکی، راجع به مسئله در واقع روانشناسی عرفی و مسائل دیگر پرسش خواهم کرد از اساتید معظم، و اساتید معظم پاسخ خواهند داد. ابتدا از آقای دکتر ترخان تقاضا میکنم، این مسئله از کردم بسیار مهم، یعنی گونه های ارتباط علوم شناختی با علم کلام و بدبستانی که بین علم کلام و علوم شناختی با گونه های متفاوتی که داره، راجع به این توضیح بدن و بحث رو از اینجا آغاز بکنیم، بعد در خدمت اساتید دیگر هم خواهم بود. آقای دکتر ترخان بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دوست داشتیم جناب دکتر رفاری از دوستان دیگه، از مهمانان دیگه استفاده کنیم. اگر
من به اعتبار اینکه بحث علم کلام اهمیت بیشتری دارد و فرق نمی کنه، از این جهت در خدمت عزیزانم خواهم بود.
خواهش می‌کنم از دوستان که شروع کننده بحث هستم، خوشحالم در خدمت عزیزان هستم. بحث مهمی رو اهمیت این بحث از این جهت هست که یعنی وقتی ما بخواییم بحث گونه های ارتباط علوم شناختی با الهیات و علم کلام رو بررسی کنیم، از این جهت این بحث مهم تلقی خواهد شد که علم کلام و الهیات در واقع معنا درست میکنه برای علوم انسانی به معنای خاصش. بحث اسلامی سازی یا تولید علوم انسانی اسلامی حالا به هر دو معنا، هم بحث تحضیب و هم بحث تحسیز، در هر دو حالت نیاز به مبانی داره، یعنی رکن اساسی تولید علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علوم اشراب مبانی اسلامی است در علوم انسانی. و این اشراب علوم یعنی مبانی در کجا صورت، یعنی این آماده سازی این مبانی در کجا صورت، بندی این مبانی، مبانی اعتقادی در کجاست در علم کلام و الهیات. طبیعی است وقتی که این مبانی از سوی علم علوم شناختی دچار چالش بشه، خب تغییرات اساسی در علوم انسانی به معنای خاصش ایجاد میشه، یعنی بحث اسلامی سازیش دچار تحول خواهد شد. اینکه ما چه تلقی از مبانی کلامی داشته باشیم و الهیاتی داشته باشیم، طبیعتاً علوم شناختی میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه. از سوی دیگر توضیح خواهم داد که نقشی که میتونه الهیات و علم کلام در علوم شناختی ایفا کنه که حالا اونجا هم توضیح خواهم داد. پس اهمیت این بحث از این جهت هست که یا خود الهیات و علم کلام به عنوان یکی از شاخه‌های علوم انسانی تلقی خواهد شد به معنای عامش، یا اگر بخواهیم بحث علوم انسانی خاص رو مطرح بکنیم، تأثیر این از طریق مبانی است در اسلامی سازی یا تولید علوم انسانی اسلام. نکته مهمی که اینجا وجود داره، اگر ما بخواهیم نوع رابطه، ببینید بحث نوع رابطه یکی از مباحث فلسفه مذاق هست، یعنی تبیین رابطه های دو تا علم همگن یا غیر همگن، اینا از مباحثی است که در فلسفه مذاق به بحث گذاشته میشه، یعنی یکی از مباحث اساسی فلسفه مذاق همین است. اگر ما بخواییم این رابطه ها رو تبیین بکنیم و تأثیر و تأثیرات رو بیان بکنیم، من به نظرم میاد که باید در سه ساحت به این مسئله نگاه کرد. یکی در ساحت محتواست، یعنی نقطه تلاقی هایی وجود خواهد پیدا کرد بین الهیات و علوم شناختی که این بالاخره باید دانشمندان این زمان به این عرصه ها ورود پیدا بکنند و این نقطه تلاقی های محتوایی رو از حیث، یعنی از منظر علوم شناختی و الهیات مورد بحث قرار بدن. و دیگر رابطه این روشی است که حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط اشاره خواهم کرد که علم کلام به جهت چند روشی بودن، روشی که در علوم شناختی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و میگیرد مورد تأیید قرار میگیرد، منتها ممکنه در برخی از موارد از نتایج الهیاتی که از این داده ها گرفته می شود مورد نقد و نقادی قرار بدهد علم کلام و الهیات. و یک نوع رابطه، رابطه مدلی هست، یعنی در واقع این ارتباط ساختاری و مدلی است، یعنی از حیث ساختار در واقع این ارتباط پیدا می کنه برخی از مباحث با علوم شناختی، مثلا بحث استعاره از این سنت مباحثی که در حوزه مباحث زبانشناسی شناختی مطرح میشه که باز هم این بحث فعلا مورد توجه جدی من تو این جلسه نخواهد، یعنی به جهت کمبود فرصت ما ناچاریم که این موضوع خاصی رو مطرح بکنیم و روش بحث کنیم. پس من سه گونه از ارتباط رو اینجا مد نظر دارم، یک گونه ارتباط محتوایی، دو گونه ارتباط روشی و سه گونه ارتباط مدلی و ساختاری. در حوزه ارتباط محتوایی سه ساحت میشه معرفی کرد که اینا از نقطه های مهم تلاقی بین علوم شناختی و الهیات به حساب میاد. ساحت خودشناسی، ساحت دینشناسی و ساحت انسانشناسی. یعنی ما وقتی مواجه میشیم با مباحثی که در علوم شناختی مطرح میشه، بسیاری از مباحث مرتبط میشه به حوزه خودشناسی که اصلا علم کلام یکی از موضوعات مهمش و اهداف مهمش پرداختن به این گونه از مباحث در حوزه خودشناسی است. از قدیم الایام وقتی تعریفی از الهیات و علم کلام به ما ارائه میدادن، گفتن که علم کلام موضوعش فعل مکلف نیست، علم کلام موضوعش فعل خداست. یعنی در واقع بحث مباحث مربوط به اثبات وجود خدا، اسما و صفات و خدمتتون عرض بشه، از این دست مباحث در حوزه خودشناسی و در حوزه الهیات مطرح میشه. از جمله مواردی که باز نقطه تلاقی به حساب میاد در حوزه ارتباط محتوایی، مباحث دین شناسانه هست. مواردی مثل وحی و تجربه دینی که هم علوم شناختی ورودی به این حوزه پیدا کردن، هم ما رو علم کلام مباحثی رو اینجا سامان ده. طبیعتا شما نوع نگاهی که در علوم شناختی انتخاب خواهید کرد و این تأثیرات و بلدستان هایی که میشه تصور کرد، این یکی از محورها میتونه باشه. از جمله محورهای دیگری که این دو علم بهش پرداختن، رابطه بین علم و دین هست. یعنی رابطه بین علم و دین هم از مباحثی است که در هر دو علم مطرح شده. محور دیگر کارکردهای دینی، یعنی در حوزه ساحت دین شناسی یکی از مباحثی که مطرح شده و علوم شناختی حرف زده، نظریه زده، حوزه کارکردهای دین هست که اینجا هم بحث مفصلی وجود داره. پس من سه محور رو در ساحت دین شناسی مطرح میکنم و به نظرم اینا ساحت‌های مهمی است و این ساحت دین شناسی خواهد بود. پس ساحت خودشناسی، ساحت دین شناسی، بس ساحت انسان شناسی هم مطرحه که با تعریفی که ما از علم کلام داریم و معتقدیم که علم کلام وارد مباحث انسانشناسانه هم می شود، وارد مباحث فلسفه احکام هم می شود، حالا ضرورتی نداره ما وارد اون مباحث بشیم، این رو زیر مباحث الهیاتی و انسانشناسانه علم کلام مطرح خواهیم کرد. خب به استیل وسیعی از مباحث علوم شناختی به این گونه از مباحث، یعنی ساحت انسانشناسی می‌پردازه، مثل بحث مسئله ذهن و بدن که در علوم شناختی مطرحه، مشکل هوش مصنوعی که از اساساً یه سوال مهمی که اینجا مطرحه در هوش مصنوعی قدیم با نگاهی که وجود داره، آیا اصلا امکان تمیز شدن روح مثلا یا نفس، حالا تعبیر مناسب‌تر نفسه، که در این ماشین‌های هوشمند مثلا ربات‌هایی که درست می‌شه چنین چیزی امکان پذیر هست از نظر فلسفی، امکان دفاع براش وجود داره یا نه؟ اینا حوزه مباحث انسان‌شناسان هست. یا مثلا بحث امور فطری و یگانگی خرد انسان که خب اینم از جمله امور مهمی است که بحث شده و مثلا حالا کتاب نوشته شده، مثلا خدمتون لوی برول مثلا در کتاب کارکردهای ذهنی در جواب اول مانده نسبیت منطقی زمانی فرهنگی این بحث اصل یگانگی خرد انسانی رو مورد مناقشه قرار داده و خب این نسبیت منطقی زمانی فرهنگی رو مطرح کرده و از این مباحث فراوان هست که خب اینجا جزء نقاط تلاقی است که الهیات و علم کلام میتونه بهش بپردازه و داد و ستد داشته باشه. از جمله موارد مهمی که در حوزه انسانشناسانه مطرح هست، انسانشناسی مطرح هست، حوزه اراده، بحث اراده آزاد هست که اینجا هم بحثای مهمی رو به خودش اختصاص داده، مخصوصا افرادی مثل بنیامین لویت با آزمایشی که انجام داد، بعداً مباحثی که توسط هری فرانکفورت مطرح شد و و مباحثی که دیگر اندیشمندان که حالا مطرح کردن و خب الحمدلله تو این حوزه مقالاتی حالا خیلی زیاد نه، اما خب در حوزه زبان فارسی هم کتاب هم مقاله تا حدی نوشته شد. خب اینها محورهای بحثی که طبیعتا ما نخواهیم توانست تک تک این موارد رو بررسی بکنیم، ببینیم حالا چه مباحثی اینجا مطرحه و چه نقشی میتونه انقلاب در این حوزه داشته باشه. من فقط به جهت کمبود فرصت یک مورد رو فقط مطرح میکنم تا یه مثال عینی ارائه بدم که ببینید این چه تعامل میتونه الهیات و علم کلام با علوم شناختی داشته باشه. خب اولین بحثی که مطرحه بحث اثبات وجود خداست در حوزه خداشناسی، در ساحت خداشناسی بحث اثبات خدا مطرحه. خب دو تا سوال مهم اینجا مطرح میشه. یک سوال مهم اینه که آیا خدا صرفا عملکردی از مغز انسانه و واقعیتی در خارج نداره یا نه خدا یک امر واقعی است؟ خب این یه سوال مهم نیست که خیلی از مباحث علوم شناختی به این قسمت مرتبط میشه. حتی من توضیح خواهم. یه سوال دیگه مطرح میشه و اونه که آیا اساسا ما میتونیم از علوم شناختی برهانی استدلالی برای اثبات وجود خدا ارائه کنیم؟ اینا جزء مباحث اساسی علم کلام و الهیات دیگه، یعنی نقطه تلاقی
صداتون قطع شده بود الان دو شد بعد
از کجا صدامون نداشتیم؟
همین
خب الان صدامو داری؟
مشکل نداشته، صداتون قطع نشده بود اصلا.
صدا داشتیم
از اون اول، صداتون داشتیم، قطع نشده. ظاهرا برای جنبای غفاری قطع شده بود فقط.
مشکل نیست. خب ببینید در ناظر به اون پرسش اول که مطرح شد، خب عصب‌شناسی الهیات که وارد این مباحث شده، بحث نقطه خدا و اثبات و کلاه خدا، اینا جز مباحثی بوده، آزمایشات بوده که اتفاق افتاده که مربوط به این مباحث اینجوری هست که خواستم بیان به گونه ای ثابت بکنم که اساساً این یک عملکرد نقضی است و خدا در عالم واقعیت وجود نداره. و خب مثلا نیوبرگ از نظر علمی تصویر برداری رنگی رو از مغز ارائه کرد و نشون داد که وقتی شما با خدا مرتبط میشید بالاخره بخش زیادی از مغز درگیر میشه، یعنی این قابل انکار نیست. در این چنین ارتباطاتی وقتی شما یک تجربه دینی خواهی داشت، وقتی شما یک تجربه روحانی خواهی داشت، وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنید، جاهای مختلفی از مغز در این ارتباط درگیر میشه و خب این دیگه قابل انکار نیست. اما صحبت اینه که آیا از این میشه نتیجه گرفت که خدا در عالم واقعیت وجود ندارد؟ برخی مثل گودمن بحث متافیزیک طبیعی شده رو مطرح کرد. خب این بحث متافیزیک طبیعی شده به اینجا مرتبط میشه، یعنی اینا استدلالهایی رو سامان دادن، مباحثی رو سامان دادن برای که به کجا برسن، برای که به اینجا برسن که خدا در مخلوق ذهن ماست ولی در عالم واقعیت خدایی نیست. استدلالی که اینا ارائه دادن اینه که مثلا یکی از استدلالهایی که ایشون ارائه داده، ایشون میگه معمولا ذهن انسان ساختارش اینجوریه که وقایعی که اتفاق میفته این وقایع رو مستند میکنه به فاعل قصد، نه فاعلی که قصد، یعنی فاعلی که جان داره، فاعلی که میتونه قصد کنه، آگاهی داره، و معمولا اینجوریه، یعنی این رو مستندش میکنه به اون. مثلا فرض کنید حالا در دل شب یک صدایی میشنوه، مثلا یک گلدونی از بالای مثلا پاخشو افتاده، تا مثلا این صحنه براش مثلا اتفاق میفته، ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میاد این رو استناد میده، میگه حتما یک گنده ای بوده که اینو انداخت. دیگه اینو مسترد چه میکنه مثلا به باد که قائل قصلا نیست. ساختار ذهن انسان اینجوری. و البته خب تو این قضیه مثلا میان از آزمایشاتی که لیدر و زیمل انجام دادن استفاده میکنه که حالا به جهت طولانی نشدن این بس وارد این چیزا نمیشم. بدی بکنم که روزی را بس کنم. به نظر ایشون اینجور میگه که یعنی نتیجه این آزمایشات رو اینا اینه که میل طبیعی ما به مسلم فرض کردن موجودات نامشاهدتی است، مثل خدا و شیطان و ارواح و اینا، حتی در غیاب شواهد مشاهدتی اثبات شده. یعنی ما شواهد مشاهدتی اثبات شده که نداریم اینجا، چون اینجوری میگه این در واقع اینجوری با تبیین بشه که ما ساختار ذهنیمون اینجوریه که میریم به اون سمت، وگرنه این دلیل نمیشه که در واقع خدایی هست، ارواحی هست، فرشته‌ای هست یا شیاطینی هست. این یک محور بحثش. یه محور بحث دیگه که ایشون ارائه میکنه اینه که میگه که ببینید اساساً باور به خدا محصول نوعی ذهنی سازی بیش از حد انسان‌های عادیه. این عبارت رو دقت بفرمایید. یعنی انسان‌ها ساختار ذهنیشون، ساختار شناختیشون اینجوریه که میان ذهنی سازی میکنن. چون اینجوریه باور به خدا پیدا شده. خب حالا شاهد چیه؟ بیا شما نگاه کنید مثلا اونایی که مبتلا به اوتیسم هستن که در این مریضی حالات ذهنی تقریبا توانایی هایی که مربوط به حالات ذهنی میشه میاد تقریبا چیه مختله یا کارکردش کمه. برای این جور افراد تمایل کمتری نسبت به باور خدا وجود داره تا انسان های چی؟ پس نتیجه میگیرن که چی؟ پس اون باور به خدا یک امر محصول یک امریست که مربوط به ساختار ذهنی، ساختار شناختی ماست که ما میخواییم اینا رو ذهنی سازیش بکنیم و این درستش و گرم در عالم خارج این واقعیت نتیجه این بحثایی که مطرح میشه، یعنی ما بگم که این حالا کجا این نقطه تلاقی کجا هست، یعنی ماها کجا چجوری به این الهیات به این مباحث علوم شناختی مرتبط میشه. البته از من این نیست که همه اینایی که مثلا تو علوم شناختی دارن کار میکنن این نظریات رو قبول دارن، نه. ما با عنوان کسانی که تو حوزه الهیات داریم کار میکنیم اینا جزء مواردی است که ما باید ورود پیدا کنیم و تعیین تکلیف بکنیم. خب من دو تا نکته رو در قبال این ادعایی که مطرح شده، و ادعا چی بوده؟ ادعا اینه که میگن وقتی ما تحلیل های متافیزیکی از مسائل مثل خدا، ارزش های اخلاقی اینها رو مطرح میکنیم، این به سمت متافیزیکی ما سوق پیدا میکنیم بر اساس این تحلیل های علوم شناختی که چیه طبیعی شده هست، یعنی دیگه از اون حالت متافیزیک که غیر طبیعی باشه خارج میشیم. نهایتا این نتیجه گرفته میشه که باور به اینها منشأ واقعی نداره و باور به اینها، یعنی اینها منشأ واقعی ندارن و باور به اینها با حضورشون در نظریات متافیزیکی عمدتا به دلیل ساختار شناختی انسان هاست. این نتیجه گرفته میشه. خب عرض ما اینجا دو تا نکته هست. یک نکته این که اساسا ما از هم یا تأثیر مواسط الهیاتی تو علوم شناختی چجوری خودشون نشون میده. اولا اشتباه اینها اینه که تفسیری که اینها از وقایع ارائه می‌کنم این تأثیر دوسویه است. این از تأثیر علوم شناختی دارن حرف می‌زنن، اما از اون طرف خبر ندارن که ناخودآگاه بر اساس یک پیش‌فرض دارن این تفسیر رو ارائه می‌کنن. به این پیش‌فرض از مباحث الهیاتیشون تأثیر هست. به این نقطه خود دانشمندان غربی هم تفتون پیدا کردن که از نقش متافیزیک در تفسیر داده‌های شناختی ما نباید غافل بشیم. متافیزیک بالاخره شهودات تجربی رو ارزیابی می‌کنه. اینکه شما از چه پایگاهی و از چه متافیزیکی داری استفاده می‌کنی در تفسیر اون شهودات تجربی شما مؤثر است. این نکته یه اول. در همین اساس ما یک دست دیگه ای رو مطرح خواهیم کرد، من بحث رو جمع خواهم کرد، و اون این که ببینید این که ما یک منشأ طبیعی برای یک باور متافیزیکی پیدا بکنیم یا بتونیم مکانیزم شناختی رو که مرتبط با این بحث هست پیدا بکنیم و توصیف بکنیم، این به معنای رد کردن یا بی‌اعتبار کردن اونها که نیست. با یه مثال ساده این بحث روشن میشه. با اون این که اگر شما بتونید مکانیزم شناختی در واقع ادراکی امور واقعی مثل فرض کنید الان ما اینجا میبینیم که مثلا این مانیتور وجود داره، فرض کنید ما اگر تونستیم تحلیل بکنیم که ما بر اساس چه مکانیزمی داریم این مانیتور رو درک میکنیم، آیا توصیف این و پیدا کردن یه منشأ طبیعی برای چنین ادراکی آیا از این لازم میاد که این مانیتور در عارض وجود نداره، یعنی امر واقعی نیست؟
آیا دکتر خان چه سالتم 5 دقیقه از اتحالی فرصت دارید؟
من اصلا بحثم همین الان تمام شده، یعنی چون با هم ورود بلا کنم به تواهیس کم دیگه به جایی نمیرم مستم این رو که ببینید این حوزه های ارتباط بین علوم شناختی و الهیات، این سه گونه ارتباط رو بنده تصویر می‌کنم و به نظر اون حوزه محتوایی از جمله موارد مهم نقطه‌های تلاقی بین علوم شناختی و علوم الهیاتی کلام که متاسفانه ماها خیلی ورود جدی توی حوزه ها نداشتیم و به نظر میاد که حوزه ها باید با یه انقلابی، با یک حرکتی، با یک جهشی به این حوزه ها ورود پیدا بکنن با توجه به چندگانگی روش علم کلام که روش تجربی رو هم مورد ایمان نظر قرار میده و مورد توجه قرار میده، اون روشی که در علوم شناختی کاربرد داره. اگر این اتفاق بیفته، این جهش ایجاد بشه، ما انشاءالله شاهد آثار خوبی در این حوزه خواهیم بود. من فقط به عنوان مثال یک مورد بحث اثبات وجود خدا رو مطرح کردم که البته این اینجا بحث فراوانه. در بحث توصیف و تعریف خداوند مباحث فراوان است که من تعلیم مقاله این رو ارائه کردم که اگه دوستان مجله ذهن انشاءالله همتی بکنن این مقاله انشاءالله به زودی منتشر میشه و انشاءالله قابل استفاده باشه برای این عزیز. استفاده میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکر و ممنونم آقای دکتر ترخان، نکات در واقع ارزشمندی رو بیان فرمودند. اجمالا فرمایششون رو من جمع‌بندی بکنم، در واقع از نقطه نظر ایشان از چند زاویه میشه راجع به علوم شناختی و نسبتش با کلام و الهیات بحث کرد. از این جهت که به هر حال علم کلام و الهیات مبانی رو برای همه علوم اشراب می کنند و علوم شناختی هم قطعا از این جهت محتاج به الهیات و کلام خواهد بود و هاکذا. ممکن هست که علوم شناختی یک سلسله چالش هایی رو در علم کلام و مبانیش ایجاد بکنه، خب علم کلام باید اونها پاسخ بده و همچنین بحث روشی، به لحاظ روشی علم کلام و الهیات با علوم شناختی قطعا ارتباط خواهد داشت و میتواند علم کلام نتایج علوم شناختی رو نقد بکنه. بعد ایشان مسئله سه تا مسئله مهم را که در واقع محورهای و سه ساحت مهم هست که هر دو علم بهش خواهند پرداخت جزء مباحث اساسی میدانند، بحث ساحت خداشناسی، ساحت دینشناسی و ساحت انسانشناسی. و در ساحت انسانشناسی بحث اراده آزاد، رابطه نفس و بدن، مسئله فطرت و امثال اینها از مواردی هست که در هر حال این دو تا علم با هم دیگه تلاقی خواهند داشت و بحث خواهند کرد. و مسئله حالا رابطه به هر حال علم و دین، بحث کارکردهای دین، اینا از نکات و مباحثی هست که به لحاظ محتوایی علوم شناختی با علم کلام به هر حال درگیر خواهد شد. علم کلام میتواند در برخی از موارد مبانی علوم شناختی رو تصحیح بکنه، در برخی از موارد میتواند نتایج آنها رو در حقیقت نقد بکنه. مسئله خدا و مباحث دیگر، مخصوصا مباحث انسانشناسی، از جدیترین مباحثی هست که در این حوزه مطرح میشه. خیلی متشکر و ممنونم از آقای دکتر ترخان که مطالب ارزشمندی رو بیان فرمودند. اگر دوستان اجازه بفرمایید، چون صحبت از مبانی شد، به هر حال ما از مبانی الهیاتی و مبانی کلامی که بگذریم، یک سلسله مبانی متافیزیکی هم برای علوم شناختی در واقع مطرحه غیر از مباحث و مبانی الهیاتی، و ببینیم که در واقع آیا مبانی متافیزیکی نسبت به علوم شناختی وجود خواهد داشت یا نه، و اگر مبانی متافیزیکی داشته باشیم تأثیرش بر علوم انسانی به چه صورت خواهد بود. در واقع سخن در این هست که همچنان که گفتیم مبانی در واقع الهیاتی و کلامی به هر حال باید اشراب بشه به علوم شناختی، همون مطلب رو هم باید در مبانی متافیزیک فلسفی هم داشته باشیم. در این ارتباط از آقای دکتر دازجو تقاضا میکنم مطالب خودشون رو عنایت بفرمایند. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. خب بکنیم که به مقدمات بعیدی بپردازیم، من دست به این بیر شده بودم. ببینیم ما توی جهت خود علوم شناختی رو داریم، خب اول هوش مصنوعی، حالا تلفت ذهن، عصب شناسی، روان شناسی، روان شناسی، اینا رو کار دارن میکنم دانشمندان، زیاد هم به فیلسوفان توجه نداره، اما برن کار باید تو سمت دیگه فیلسوفان این رو هستن که دارن این رو بررسی میکنن. مستقیم از خود این علوم تأثیر اونچنانی بر علوم انسانی ندارن، مگه اینکه از طریق همین فیلسوفان انتقال پیدا بکنن. همچنان که میبینید تو علوم همی خود علوم طبیعی تأثیری در علوم انسانی مستقیم نداره، مگه اینکه مبانی فلسفی بسازیم برای علوم طبیعی و از اون طریق تو علوم انسانی تاثیر بذاره. میخوام بگم که این دو تا حوزه رو اصلا جدا کنیم. ما تو حوزه خود این علوم به علوم شناختی بحث نمی کنیم، در باب فلسفهشون بحث می کنیم. خب فلسفهشون هم قبل از هر چیزی متافیزیک اون هست، یعنی این علوم شناختی تو کدوم مبانی به بار نشستن، یا تفسیر فیلسوفان از این مبانی چیه، یعنی چرا این علوم شناختی اینجوری به وجود اومدن و چه تأثیراتی دارن و چه تأثیراتی در علوم انسانی میگذارن، این کار فیلسوفانه. خب الان علوم شناختی که هستش و تفسیرهایی که میکنن، من یه سیر تاریخی کوچیک عرض میکنم تا نشون بدم که فلسفه علوم شناختی معاصر چیه. ببینید من تو سیر تاریخی برمیگردم به نیوتن. نیوتن خب میدونه دیگه تو خود علوم طبیعی خیلی تاثیرگذار بود، خیلی خیلی تاثیرگذار بود و تاثیر خیلی مثبتی داشت. اما همین نیوتن در فلسفه همین علوم طبیعی همونقدر که تاثیر مثبتی در علوم طبیعی داشت، همونقدر هم تاثیر منفی در فلسفه علوم طبیعی داشت. یعنی ویران کرد فلسفه علوم طبیعی رو. با چه دیدگاهی؟ ببینید تو علوم طبیعی گفت طبیعت بوده داره، قوانینش هم هستش، چه انواع و اقسام قوانینش هم براش نوشت. علاوه بر اون قوانین یه قانون جاذبه هم برفرض نوشت. او قانون جاذبه این درست هم درست هم نوشت. ولی تو تفسیر فلسفش ببینید چی کار کرد؟ گفت ما میگیم قانون جاذبه وجود داره، زمین اشیا یا سیب رو جذب میکنه، ولی واقعا اینطوری نیست. این تفسیر ماست. علتش هم میدونید چیه؟ بین زمین و اونی که جذب زمین میشه خلأ وجود داره. وقتی خلأ وجود داره پس زمین چیزی رو جذب نمیکنه، بلکه این کار خداست. خدا داره این جذب بودن رو به زمین داده و ما تصور ما اینه که زمین جذب میکنه. این قانون الهی، قانون طبیعت نیست. یعنی در ذات طبیعت این چیز وجود نداره که بتونه جذب بکنه. پس چی این جذب بودن؟ قانون الهی. ببینید چقدر تاثیر منفی گذاشت. برای همین اصول فلسفه وقتی در باب ریاضیات می‌نویسه، اصول واقعی فلسفه ریاضی رو نمی‌نویسه، میگه اصول ریاضی فلسفه طبیعی. میگه من اصول ریاضیش رو می‌نویسم نه اصول واقعیش. این دیدگاه که اشیا از ناحیه خودشون ذات و واقعیتی ندارند، به تعبیر فلسفی جوهر ندارند، یا به خواص جوهری ندارن، از نیوتن شروع شد و تقریبا در بخش اعظم فلسفه غرب معاصر هم ادامه داره. یعنی باور بر این ندارن که اشیاء از ناحیه خود دارای ذات، خواص ذات جوهر و خواص جوهری باشن و منشأ اصل بودن اون مال اونا باشه. نتیجه این دیدگاه در نیوتن میدونید چی شد؟ گفتن وقتی هیچ چیزی در ذات خود چیزی نداره، پس علیتی هم توش نیست. این اون شروع کرد علیت رو نفی کردن. اون اشیا علیت ندارن، بلکه ما یک انتظام یا یک توالی پشت سر هم رو چند بار میبینیم، از اونا یک چیز انتظام میکنه، میگیم علیت. با حالون که به لحاظ معرفت شناسی علیت وجود نداره. خب وقتی علیت وجود نداشت باشه، علم ما هم به اشیا بر حسب علیت آنها نیست، پس کاشف از واقع نیست. برای همین اومدن کمکم گفتن که علم های ما بی کاشف از واقع نیست. برای همین نمیتونیم بگیم که همه اونو میتونیم حقیقت رو بفهمیم، حقیقت رو کشف کنیم و بگیم اون چنان که هست بفهمیم. برای همین پس چیکار میکنیم؟ هر کسی در چارچوبای فکری خودش میفهمه. اما اقسام فلسفه دو دیگه اومد دیگه، مثلا فلسفه علم لاکاتوش که یه دیدگاهی آورد، کهن یه دیدگاه دیگه آورد، توپل یه دیدگاه دیگه مطرح کرد، فیلسوفا رو تحلیلی زبانی یه دیدگاه دیگه مثلا که نام پوزیتیویست‌ها یه دیدگاه دیگه، اخیراً هم امثال انسجام‌گراها و کل‌گراها، همه‌شون قبول ندارن اشیا دارای واقعیت و خواص واقعی در درون خودشون باشن. خب علوم شناختی محصول اینه. وقتی این گونه باشه، خب انسان هم اینجوریه دیگه. پس انسان هم داره یک ذات واحد واقعی، فطرت واقعی یا چیزی که مشترک بین انسان‌ها نداره. برای همین وقتی برگشتن اینا رو بحث بکنن، گفتن که ما داریم بحث علمی میکنیم. ببینید شما وقتی یه چیز داره میگه که ما به عقل سلیم میفهمیم که انسان مثلا اراده داره، عقل داره، آگاهی داره، همه انسان ها همینی دارن. خب این یه فهم عرفیه. اگه فهم علمی رو بیان بررسی بکنه، همه فیزیک هم باید این رو فیزیکی تفسیر بکنیم. یه جور فیزیکالیسم رایج شد تو فرد و الان هم شاید تر دیدگاه هم دیدگاه فیزیکالیسته، همینجور فیزیکی میبینم. برای همین بحث های علوم شناختی هم با این فلسفه دارن پیش میبرن. محصول این فلسفه در علوم شناختی چی میشه؟ عصب شناسی میشه، که میگن هر چیزی هستش، هر کاری که انسان داره میکنه، حتی اون فکری که انجام میده، ناشی از اعصابشه، ناشی از زبانشه، ارتباط اینها با همه، خب همه اینها فیزیکی هست. ببینید همین الان هم کسش در مورد علیت، همون حرف هیوم دقیقا این اون نیست، ولی چیزی غیر از تعمیم نمیدونن. برای همین هم هستش که استقرار هم عمدتا مفید علم نمیدونن. ولی اگه استقرار مفید علم نباشه، خب قیاس که قائم به استقرار، پس قیاس هم باید مفید علم نباشه. اینجوری نیست. میخوام بگم ببینید علوم شناختی معاصر یک فلسفه علمی داره که تو مغرب داریم خیلی رایجه، و اون فلسفه علم علوم شناختی رو در جهت علوم انسانی به سمت و سوی میبره که انکار بکنه ذات واحد انسان رو، فطرت انسان رو، حتی اراده و آگاهی انسان رو، در تأثیر این اراده و آگاهی و اختیار داشتن انسان رو. این دو تفسیرها باعث میشه که ما اونا علوم شناختی رو چجوری تفسیر بکنن؟ عصبی، زیستی، فیزیکی تفسیر بکنن. اون موقع دیگه جایی برای انسانیت نمیمونه. برای همین دیگه بعد اون میتونن بگن که انسانها ذات واحد ندارن، هرچی که انسانها الان دارن و از درون و ذات خودها نیست، بلکه ناشی از عوامل اجتماعی و عوامل زیستی و محیطی و فیزیکی است و این تغییرات در عوامل زیستی و محیطی و فیزیکی و عصبی و مغزی میتونه انسان رو تغییر بده و این باعث نمیشه که انسان از انسانیتش در بیاد، چون انسان انسانیت واحدی نداره، انسانیت انسان ساخته شده و میتونه طور دیگه هم ساخته بشه. خب اگه اینجوری باشه پس هیچ معیاری نداریم برای اینکه بگیم انسان واقعاً چطوری، طبیعت واقعاً خب. ولی اگه این گونه بیان بشیم، خب علوم شناسی معاصر همون لوازمی که الان میگن صحبتی هست
بفرمایید دکتر، بفرمایید داریم گوش میکنیم آقای دکتر.
یه صحبت های اومد فکر کردم مسئله سخت میشه. خب ببینید با این دیدگاه میان، خب اون موقع بید بله هوش و مصنوعی رو دنبال اینن که دستکاری های بکنن در مغز انسان، در هوش انسان، در هوشمندی انسان، یا ابزارهایی رو بسازن که تأثیر بذاره در هوشمندی انسان، یا هوشمندی انسان رو به عقب بیندازه، بگن که چی؟ خب این هم یک محصول طبیعی به نام انسان، اون هم یک محصول طبیعی به نام هوش مصنوعی. هیچ هم قرار نیست حتما انسان اولویتی بر هوش مصنوعی داشته باشه، یا مغز و اعصاب انسان یک چیزهای طبیعی هستن، میشه اینها رو دستکاری کرد یه طور دیگه کرد و با این تغییرات اون موقع تفسیرهایی که از اجتماع انسانی میدن، اینکه اجتماع انسان آیا قائم بر انسانیت هست، قائم بر فطرت هست یا نه، تفسیرهایی که در مورد اقتصاد میدن، در مورد شخصیت یا انسانشناسی ها ما میدن، همه این گونه تفسیرها تفسیرهای قراردادی میشه، به تعبیر امثال پارادایمی میشه. یعنی میگن از منظر ما اینجوری انسان، از منظر هوش مصنوعی اینجوریه، از منظر عصب شناسی اینجوریه و بعد اینا هستن و نمیتونیم هم بگیم که کدومشون واقعا درستن، چون اصلا واقعیتی نداره، وجود نداره که بگیم اون واقعیت وجود داره، داریم اینها رو با اون واقعیت میسازیم. در واقع میگم ما واقعیت رو داریم میسازیم، ما سازنده واقعیت هستیم. خب ببینید با این فلسفه که الان وجود داره، خب و شیوع هم داره، اگه ما این فلسفه رو بگیم که ما مثل اونا باید بیان بشیم و ما نمیتونیم مثل اونا بیان بشیم، دست کم تو تفکر اسلامی و فلسفه اسلامی ما اینگونه نیست. خب ببینید ما باید یه فلسفه دیگه داشته باشیم. آیا فلسفه دیگه داریم یا نه؟ خب من تصورم اینه که دست بنیانهاشو داریم، ولی در واقع چارچوب فکریشو نداریم. یعنی ما الان تو ایران معاصر یه دونه دو تا کتاب نداریم که پاشه بگه من فلسفه علوم شناختی رو دارم از منظر خودمون می‌نویسم میگم. چرا؟ چون که نمی‌دونیم فلسفه‌اش چیه از منظر خودمون. خب من یه تن بررسی هایی کردم در فلسفه ذهنم کار کردم میگم. خب ببینید ما تو تفکر اسلامیمون، تو فلسفه اسلامیمون، همون مبانی فلسفه اسلامی رو داریم که انسان دارای دو، البته این مبانی یه تاوجودی از فلسفه ارسطو تاثیر پذیرفته، ولی عموم فلسفه مسلمان هم پذیرفتن که ما دارای ذات و خواص ذاتی هستیم. این خواص ذاتی حقیقت ما رو تشکیل میدن. علم ما به همه حقایق هم بر حسب علم به این خواص ذاتی. این بنیان، ببین این یک بنیان فکری، نقطه مقابل همون بنیان فکری معاصر مغرضوی از نیوتن تا حال حاضره. عرض کردم از نیوتن تا حال حاضر دیگه قائل به ذات و خواص ذاتی شی نیستن، برای همین هم قائل به علمیت نیستن، قائل به علم به واقعیت و اینا نیستن. خب این موارد ما تو فلسفه اسلامی داریم، تو فلسفه مغرب زمین هم داریم این مبادی رو، ولی هنوز شایع نیست، جا افتاده نیست. بر اساس این مبانی ما میتونیم یک فلسفه علوم شناختی جدیدی رو از منظر خودمون بازسازی بکنیم و تدوین بکنیم. ببینید بر حسب این فلسفه، ببینید حرف اینه، اولا عالم طبیعت و عالم انسان یه فرقی دارن. عالم طبیعت عمدتاً عالم جبره، اما اینگونه است که کاملا جبری باشه. تو عالم طبیعت هم نوعی اختیار هست ولی اختیار داریم. ببینید مثلا تو ذرات اتمی قانون علیت کاملا حاکمه و ثابت هم هست، تخلف ناپذیره. ولی هرچی موجود از اون سادگی ذراتی در میاد پیچیده تر میشه، کم کم قانون علیت یه ذره تخلف برمیداره. یعنی یه جور انگار اختیار بودن هم درش دخیل میشه. ببینید مثلا از ذرات در میاد به عناصر میرسیم، مثل عنصری مثل در مثلا آهن. آهن هم قوانین ثابتی داره که تخلف ناپذیره، ولی باز بعضی قوانین داره که تخلف پذیره. ببینید ما آهن میگیم جسمی هستش که مثلا فلان فلز داره، داره فلان عدد اتمیه که هیچ وقت از این در نمیاد. بعد سفت و دخیم اونا. ولی خود این آهن در طی مرور زمان فرسوده میشه، بعضی از این خواص خودش رو از دست میده. آهن شکننده نیست با دست بتونی بشکنی یا با فشار کبدونی بشکنی، ولی اگه آهن در فرسوده بشه میشود با دست آهن رو هم شکست. اون خاصیت شکننده نبودنش رو از دست میده. خب هرچی باز پیچیده تر میشه موجود، این گونه است تا اینکه میرسیم به حیوانات، حتی به گیاهان. گیاهان هم بعضی چیزا رو دارن که دیگه تخلف برداره، یعنی قانون علیت حاکم بر طبیعت رو نمی کنه. حیوانات هم همینطور هستن، حیوانات بعضی قرار بزنن که برخلاف طبیعت دیگر عمل می کنن. انسان ها هم همینطور، یعنی انسان دیگه پیچیده تر مخلوق تلقی بکنیم از در ما. ببینه حیوان غریزه داره، با غریزهش میتونه بعضی چیز رو انجام بده بعضی چیز رو انجام نده، ولی انسان آگاهی اراده داره. این آگاهی اراده باعث تفاوت منحصر به فرد انسان از سایر مخلوقات شده. خب انسان اینا رو داره، اینا چی هست؟ همه این خصوصیاتی که همه اجسام دارن یا انسان ها دارن جزئی از ذات و خواص ذاتی موجودات و اینها قوای علی و تراعلی موجودات و انسان. انسان هویت انسان به همین خواص ذاتی و قواشه. انسان اگه اینا رو نداشته باشه که دیگه انسان نیست. بعد طبیعت هم اگه اون خواص رو نداشته باشه دیگه طبیعت نیست. برای همین فهم ما از اشیا، از انسان یا از مغز یا از روانشناسی انسان، همه اینها اگه بخوایم فهمی درست باشه مبتنی بر شناخت هم خواص ذاتیه. همین قوایی که انسان در انسان هست، بعضی هاشون قوه علمی ثابت هم، بعضی هاشون قوای فرائلی غیر ثابت هم و قابل تغییر هم. اینها باعث میشه من که ما بتونیم جهان طبیعت و اونگونه که هستش بشناسیم. پس ببینید یک فلسفه ما در تقابل با فلسفه معاصر علوم شناختی این که ما همه اشیاء رو اونکنان که هستن میتونیم بشناسیم و در مورد همین این اشیاء اونکنان که هستن میتونیم دستکاری انجام بدیم. یک معیار، یک ساختار وجود داره. خب حالا که اینها رو انجام میدیم میایم میرسیم به انسان. خب انسان هم پس انسان آزادیه، مختاریه. اون موقع تصرفات ما در انسان ها اینگونه نیست که ببینید انسان اگه همه خواص ذاتیش ثابت بود تصرف میکردیم اون خواص ثابت رو، یا همجور ثابت میگردیم یا به یه ثابت دیگه تغییر میدادیم. ولی چون انسان دارای خواص غیر ثابت دیگه هم هست و این خواص غیر ثابت در درون ذات آدمی هست و موجب پویای انسان هم هست، این خواص ثابت که در همه انسان ها ثابته منشأ ثبات انسان و انسانیته. این انسان و انسانیت در قالب امثال فطرت، در قالب امثال وجدانیات و خیلی از خصوصیات شخصیتی انسان‌ها منشأ معرفت ما به انسان‌ها و منشأ تصرف ما در انسان هاست. اون موقع ما نمیتونیم در تصرفات ما این گونه نیست که همه گونه تصرف بتونیم در انسان انجام بدیم، چون اگه همه گونه در انسان هر گونه تصرف انجام بدیم دیگه انسانیتش باقی نمیمونه. برای همین هوش مصنوعی نمیتونه بگه من انقدر در انسان تصرف انجام میدم که اصلا هوش مصنوعی بشه برتر از انسان، اون موقع دیگه انسان نمیمونه. انسان پس تو انسانی خودش میتونه بمونه، ولی بله با این قوای فرائلی که میشه در انسان تصرف کرد، میشه مغز انسان رو هم تصرف کرد، میشه ازش بهرهای بهتر یا بدتر یا تصرفات هوشمندی انجام داد. بحث اینه که ما طبق مبانی فلسفی خودمون باید از جهتی یک ثباتی در با توجه به اینکه بحثمون در باب علوم انسانیه، یک ثباتی در انسان ببینیم، و بعد از اینکه ثباتی در این انسان دیدیم یک عده تحولات و تغییراتی رو هم در انسان قابل قبول بدونیم، اون موقع از اینها بهره برداری بکنیم در باب تأثیرات علوم شناختی در علوم انسانی، اون موقع میتونیم مبانی خودمون رو حفظ بکنیم. ولی اگه این مبانی رو نداشته باشیم، خودمون رو ببازیم به مبانی فلسفی مغرب زمین، خودمون تو همون دامی که خود مغرب زمین افتاده میفتیم. این گونه هم نیست که فلسفه معاصر مغرب زمین فلسفه ریالیستی باشه، چون خودشون هم قائل نیستن ریالیستیه، عمدتاً غیر ریالیستن. برای همین ولی ما که ریالیستیم از اونها باید یک فاصله عمیق بگیریم که این فاصله با همین مبانی که ما داریم. اون موقع وقتی وارد علوم انسانی میشیم دیگه در باب برفس اولین کار خود معرفت شناسیه دیگه، در باب در خود معرفت شناسی دیگه ما غیر واقع‌گرا نیستیم، ما صدق را مطابق با واقع میدونیم. صدق رو اونو ببین، اونا میگن وقتی چیز صادقه معنیش اینه که حرفتون توضیح خوبیه، این که درسته توضیح خود تو توضیح خوبی داده، یه کسی دیگه توضیح خوبی میده، اون چون توضیح اون بهتره توضیح اون قابل قبوله. ولی ما چنین چیزی رو باور نداریم تو معرفت شناسی، ما به قائل بینیم که واقعیت اون چون کس میتونی بشناسیم. تو سایر عموم انسانی هم اینگیره، یعنی وقتی ما میام تو امثال جامعه شناسی، اون موقع دیگه نهادها رو یا جامعه بشری رو یا جامعه انسانی رو یا تأثیر هوشمندی ها یا هوش مصنوعی یا ابزارالات مصنوعی مثل کامپیوتر مثل موبایل مثل سرچیتر رو اینگونه نمیبینیم که این میتونه انسان رو بالکل متحول بکنه. اگه اینگونه باشه که دیگه تمومه، یعنی ما دیگه نمیتونیم در مورد انسانی صحبت بکنیم که به خدا میتونه قائل باشه، چون مدعی میشن که انسان هم میتونه اینقدر تغییر بدیم که اصلا به خدا دیگه قائل نباشه، یا انسان رو اونقدر تغییر بدیم که اصلا به نوع انسانی قائل نباشه، به اینکه انسان بشریت، انسانیت، عدالت، ترحم به دیگران، مخالفت با نابرابری، اینها رو دیگه نمیشه تغییر داد. وقتی انسان ذات ثابت داره اینها رو هم داره، ولی خیلی چیزای اجتماعی دیگر هم میشه تغییر داد، همچنان که الان رسانه ها داره تغییر میدن، ولی تاثیر رسانه هیچ وقت نمیتونه اونقدر باشه کل انسانیت رو تغییر بده. حالا این یه پیشنهاد بود به نظر بنده که با اون مبانی فلسفی که علوم شناختی معاصر داره، ما خود ما ها هم به بیراهه خواهیم رفت، باید برگردیم به یک مبانی فلسفی جدید برای علوم شناختی بنا بکنیم که این مبانی فلسفی رو ما خودمون تو فلسفه اسلامی داریم و معیدش هم تو فلسفه غرب داریم، به هم تو فلسفه غرب معاصر یک این دیدگاه وجود داره، یک چیزی مثل نوع ارسطوگرایی ولی قوی‌تر از نوع ارسطوگرایی به نام نیو اسنشیالیسم ذات‌گرای جدید، و نوع قوی‌ترش که تو خود تفکر اسلامی داریم همین ذات‌گرایی فلسفه اسلامی معاصر ماست، هم فلسفه اسلامی قدیم و هم فلسفه اسلامی معاصر این رو داره. میتونیم با این مبانی ما یک فلسفه علوم شناختی هم اسلامی و هم ریالیستی بنا بکنیم، اون موقع میتونیم علوم شناختی رو در جهتی که خودمون میفهمیم سمت و سو بدهیم. من سپاسگزارم، چون زمان کمه دیگه به نظرم میرسه که همین مقدار کافی باشه، عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر، مراعات زمان را هم فرمودید. من اجمالی از بیانات آقای دکتر رو خلاصش عرض بکنم. به نظر آقای دکتر دادجو ما باید به لحاظ تاریخی برگردیم و اصلا در بحث فلسفه علم از نیوتن بگیریم، تا که بلایی که سر علیت میاره و نتیجه اش به هیوم در واقع میخوره و از اون به بعد دیگه فلسفه‌های گوناگون خواهیم داشت، ما باید یک پیشینه تاریخی بحث رو در واقع در نظر بگیریم. عمده این گرایش هایی که بعد از نیوتن و مخصوصا بعد از هیوم در جهان غرب اتفاق میفته، عدم توجه به در واقع ذات واقعی اشیا هست و آقای دکتر دادرو معتقد هستن که ما اگر به ذاتگرایی که بخشی از تفکر غربی امروز در واقع به اون برگشته، ما اگر هم برگردیم به بحث ذاتگرایی و ذات و هویت واقعی انسان رو بتوانیم بر اساس مبانی خودمون تبیین بکنیم، دیگه علوم شناختی اگه بیاد در انسان دستکاری بکنه، فی الواقع ما با انسان به ما و اون ذاتی که داشت مواجه نیستیم، با یک موجود دیگری مواجه خواهیم بود که احکام و عوارضات خاص خودشو خواهد داشت. بحث هوش مصنوعی بیاد در انسان تحول ایجاد بکنه یا تحول دستکاری در دیگر در واقع ابعاد وجودی انسان، که انه ما از دیگه هویت انسان خارج میشه و ذات جدیدی مطرح میشه، اونم احکام عوارض خاص خودش خواهد داشت. آقای دکتر دادرو معتقد هستن که چون فلسفه اسلامی رئالیستی هست و در واقع این پتانسیل رو داره که ما برگردیم به بحث خواص ذاتی اشیا و از جمله خواص ذاتی انسان، اونی که بنده از کردن انسان به ما هو انسان رو داره درست میکنه، کما اینکه برخی از ارسطوگرایان جدید در غرب دارن این کار رو میکنن، در اون صورت ما در واقع می توانیم بر اساس فلسفه خودمون هم علوم شناختی جدید داشته باشیم و هم می توانیم به شبهاتی که در حوزه علوم شناختی امروز داره مطرح میشه با اون ابعادی که داره، می توانیم در واقع پاسخگو باشیم و در حقیقت مشکلات رو و پرسش ها رو پاسخ بدیم. تأکید ایشون به مسئله ذاتگرایی که مورد غفلت فلسفه حداقل امروز ما هست، نکته اساسی در فرمایشات آقای دکتر دادجو هست. خیلی متشکرم، بسیار ممنونم. بحث دیگری که فرصت هم خوشبختانه داریم بریم به اون بحث دیگر، این هستش که به هر حال علوم شناختی طیف وسیعی از علوم رو در بر میگیره، از هوش مصنوعی بگیریم تا فلسفه ذهن بیاییم و مسئله عصب شناسی تا برسیم به روانشناسی، و خون هم باز رویکردهای متعددی در روانشناسی وجود داره که هر کدام در علوم شناختی مورد بحث واقع میشه. بنابراین از آقای دکتر فاطمی نیا پرسش خواهم کرد که یکی از ابعادی که در علوم شناختی وجود داره و قطعا این بعد هم در واقع در مسئله فلسفه اسلامی ما درگیر خواهیم بود، بحث روانشناسی عرفی هست و که در برابر حذف‌گرایی مطرحه، حذف‌گرایی امور ذهنی. من پرسشم این هستش که از این زاویه، چون دوستانمون آقای دکتر طرفان از زاویه در واقع مبانی الهیاتی و کلامی بحث رو جلو بردن، آقای دکتر دادجو از نقطه نظر مبانی متافیزیکی و مخصوصاً بحث ذاتگرایی بحث رو پیش بردن و جنابعالی هم از زاویه روانشناسی عرفی بحث رو در واقع آغاز بفرمایید و توضیح بدید که در واقع از این زاویه علوم شناختی چه در واقع وضعیتی خواهد داشت و آیا فلسفه ما برای در واقع ورود به این مباحث و تقابل با علوم شناختی آیا این توانایی رو دارد یا ندارد؟ آیا ما در تعریف و در واقع تولید علوم انسانی باید به بحث روانشناسی با ابعاد رویکردهای گوناگونش، مخصوصا یه رویکردی که بنده مطرح کردم، رویکرد عرفی، یعنی سوال بنده از حضرت عالی هست، چه به دبستان و چه تأثیر متقابلی خواهند داشت و مسئله از این زاویه به کجا منتهی خواهد شد؟ تقاضا میکنم در این ارتباط توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم.
سلام علیکم و رحمت الله. با سلام و عرض ادب خدمت همه اساتید خودم، جناب آقای دادجو، جناب آقای عباسی و اگر آقای عرب صالحی عزیز، جناب آقای دکتر غفاری، جناب آقای حکمت مهر و همه اعزه و بزرگواران. استفاده کردیم از فیوزات علمی اعزه و اساتید خودم. در مورد مسئله که شما فرمودید، یه نوشتن بنده از طرف فرستادن برای جناب آقای حکمت مهر، اگر به دستتون رسیده باشه میتونید اون رو هم شیر کنید که شاید جلسه مفیدتر باشه. من تقریبا چقدر فرصت دارم جناب دکتر عفاری عزیز؟
عرض میکنم که حضرت عالی به مثل دوستان دیگر حدود 25 الی نیم ساعت 25 دقیقه الی نیم ساعت فرصت دارید، چون 11 و 10 دقیقه هست تقریبا. ما میخواییم 10 دقیقه به اذان مونده جلسه مون رو جمع جور بکنیم. فرصت به نظر من دارید حضرت عالی هم نگانمون به اصطلاح عرض میکنم خدمت شما، سه نفر از اساتید معظم هستن. ما دیگه دیدیم که از هر کدوم از اساتیدمون در واقع یک سوال بپرسیم و فرصت بیشتری بدیم که مستوفا راجع به اون سوال پاسخ بدن، و پرهیز کردیم از این که 3-4 تا سوال بپرسیم و برای هر کدوم هم 2-3 دقیقه وقت بدیم، اون دیگه بحث مستوفا نمیشه. بنابراین از همه اساتید همین یک سوال میپرسیم که بتوانن فرصت خوب 25 الی 30 دقیقه رو در اختیارشون قرار بدیم که مستوفا بسن. جناب عالی هم همینطور میتونی بسن
انشاءالله. تشکر از فرصت که دادید. فوکس سایکولوژی یا روانشناسی عامیانه که مشهوره، یا کامن سن سایکولوژی هم گفته میشه که روانشناسی عرفی هم اطلاق میشه، در مقابل ساینتیفیک سایکولوژی که روانشناسی علمی و تجربیه، که در حقیقت همون روانشناسیه که اوج این ساینتیفیک سایکولوژی رو ما در بحث روانشناسی فلواقع زیستی یا روانشناسی بیولوژیک سایکولوژی میمون بینیم. اگه بخوایم خیلی ساده مسئله رو بیان کنیم، خود این روانشناسی عرفی و همچنین تحسن بحثش در تأثیر علوم شناختی بر علوم انسانی میخوایم بیان کنیم، در حقیقت نقشه راه اینه که علوم شناختی مثل فلسفه ذهن میتونه به ما کمک کنه در عرضم خدمتتون که در این که ما بتوانیم تأثیر دقیقی از فلسفه ذهن رو در یکی از شاخه های علوم انسانی به عینه ببینیم. عرضم خدمتتون که روانشناسی عرفی همون روانشناسی خود ماست که ما استفاده میکنیم، عرف استفاده میکنه. در مقابلش روانشناسی علمی روانشناسی است که میخواد بگه اساساً مصطلحات روانشناختی و حالات روانی و مثل آگاهی و درد و افسردگی و حزن و این امور روانی یا استیتس، الوغ منتال استیتس ها، حالات روانی، اینا در حقیقت امر وجود خارجی ندارند و تحقق در خارج ندارند. و چون تحقق خارجی ندارند، در نتیجه ما باید اینا رو حذف کنیم و اینا هیچ گونه واقعیتی ندارد. یعنی ما در مقابل درد معنایی و ما به ازایی در خارج و محکی در خارج پیدا نمی کنیم. خب چرا باید از این اصلا استفاده کنیم؟ ما در مقابل افسردگی معنا محکی ما به ازایی در خارج اصلا نداریم، چرا باید از این استفاده کنیم؟ لذا اینو اساسا باید حذف بشه. لذا به سمت ساینتیفیک سایکولوژی یا یک روانشناسی علمی و تجربی و زیستی اینا حرکت کردن. خب حالا چه فایده‌ای داره تو اول بحث من عرض کنم خدمتتون؟ من با تعامل با دوستان روانشناسی که با هم کلاس داشتیم و برنامه داشتیم، بحث فلسفه روانشناسی اسلامی تو مخصوصا تو مؤسسه امام که اینا تلاش دارن که یه روانشناسی اسلامی به جامعه ارائه بدن، که حالا خودشون هم اظهار دارن که یعنی خیلی موفق هم نشدن، حالا به موفقیت نسبی فلوق دست پیدا کردن، ولی من تو لابلای بحثای فلسفی روانشناسی که خودشون مبانی دارن که حضرات قطعا این رو میدونن دیگه، مبانی معرفت شناسی و مبانی توحیدی و حتی مبانی خداشناسی و عرضم خدمتون تا مبانی انسان شناسی، تو مبانی انسان شناسی که انسان رو میخواییم اینجا تعریف کنیم، خب طبیعتا اونایی که قائل به فلسفه روانشناسی اسلامی هستن و میخوان با تأسیس فلسفه روانشناسی اسلامی و تأسیس چنرشتایی برن به سمت روانشناسی اسلامی، اینا میگن خب انسان قائل به دو جوهر نفس و بدنه، قائل به فلواقع دوالیزمه. تو اونجا به نظر میاد این بحث خیلی مفقوده، این قضیه که ما اگر قائل به روانشناسی عرفی نشیم نمیتوانیم بر این مبنا، بدون این مبنا ما فلسفه روانشناسی اسلامی رو بنا بگذاریم و بعد روانشناسی اسلامی رو تأسیس کنیم. یعنی چی؟ یعنی من قائل به فلسفه روانشناسی اسلامی یا قائل به روانشناسی اسلامی باید بدونم درد، آگاهی، افسردگی و همه این مطالب امور ذهنی ما به ازای خارجی واقعی داره، اینا رو نمیشه حذف کرد دیالوگ و اینا رو نمیشه تقلیل برد. ثمره تقلیل بردن اینها که بدتر از تقلیل حذف ایناست، که حالا نسبت اینا رو اگر شو پرسد شد عرض خواهم کرد، یعنی بدتر از ریداکشنیزم فلوغه ایلیمینیتیویزمه، یعنی حذف ایناست و حذف گرایی برخورد کردن با ایناست. ثمرش اینه که ما عملا نفس رو گذاشیم کنار، و اگر ما تو روانشناسی نفس رو بذاریم کنار فلوغه ما قائل به سایکولوژی شدیم نه سوئولوژی. با زرس قاطع عرض کنم، ما تو روانشناسی اگر قائل به سوئولوژی نباشیم عملا مبنای اساسی غربی ها که سایکولوژی رو پذیرفتیم. خب لازمه اینه که ما قائل به سوئولوژی بشیم، نه سایکولوژی، نه روانشناسی، بلکه روحشناسی، یعنی یه روانشناسی بر مبنای نفس بنا گذاشته شده. اینا حالات نفس هست، اولا قائل بشیم که این حالات واقعیت داره. اگر ما این رو نموسونیم که این حالات روانی فلواقع این حالات آگاهی، کانشسنس، پین، درد، پلژر، لذت و امثال این رفتارهای آگاهانه یا فلواقع ایونت های رخداد های ذهنی ما، یا رخداد های ذهنی که داره اتفاق میفته و این درون داده های ما، ما به ازای واقعی خارجی در مقابل ایونت های مغز ندارند، قطعا نمیتوانیم روانشناسی اسلامی رو بنا بگذاریم. اساسا عملا ما نفس رو کنار گذاشتیم و اینا رو ویژگی در حقیقت مغز پنداشتیم و روان رو اساسا ویژگی مغز پنداشتیم، نه ویژگی هایی که حاملی به نام نفس دارن. حالا البته ممکنه بعدا سوال بشه که عملا چه فرقی داره که ما مثلا بیاییم تو روانشناسی خودمون، که الان بازار روانشناسی هم که میدونید بسیار داغه، یعنی جامعه ما متاسفانه خوشبختانه حالا باید بیشتر تأثیر خورد، احتیاجش به روانشناسی خیلی بالا رفته، یعنی تب احتیاج جامعه ما به روانشناسی به خاطر مدرنیتی زندگی کردن و زندگی سکولار و دور از دین زندگی کردن، احتیاج انسان رو به روانشناس بالا برده، بل به روانشناسی بالینی و بلکه یه بله ارتقادیه بزنید به روانشناسی، به روان پزشکی پناه برده که با قرص بتواند خودش رو به یک آرامش و یک حال خوب برساند، و تب بالا رفته. ما اگر این جریانی که داره اتفاق میفته و یک سیلی داره اتفاق میفته، متخصصین دین ما، متخصصین دغدغه‌مند روانشناسی اسلامی ما خوب نتونن این سیل رو جمع کنن، بستر این سیلابی که داره میاد به سمت سکولاریز کردن روانشناسی به صورت کامل خواهد رفت. لذا چیدن اون چارچوب اساسی روانشناسی اسلامی مهمه و یکی از اون مبانیش همین قضیه فولک سایکولوژیه. در نهایت من در زمینه که ما باید از فولک سایکولوژی یعنی روانشناسی عرفی دفاع کنیم، یعنی در مقابل روانشناسی سایکولوژی، در مقابل ساینتیفیک سایکولوژی. حالا نه رد کنیم ساینتیفیک سایکولوژی رو، به این معنی نیست، بلکه جایگاه ساینتیفیک سایکولوژی سر جاش باید بماند، اما این ساینتیفیک سایکولوژی نمیتواند جای فولک سایکولوژی رو بگیرد. ببینید اگه بخوایم حالا این اتار بس، این چارچوب بس رو رها کنیم، وارد ریز مطلب بشیم، هر کدوم از رفتارهای ما به اموری از قبیل باور و میل و امید و ترس و خشم و خوشحالی اینو وابستن. همه آخه یه بنده خدایی به من میگفت که یه پسرموی من تو کرج دارم، به من گفته اگر شما جن رو به من نشون بدید من ایمان به خدا میارم. من به اون دوست عزیز عرض کردم که شما به تمام درون خودت نگاه کن، از جن زدی اون ورتر. آگاهیت، خشمت، خوشحالیت، میلت، امیدت، ترست، اینا کجاش تبیین فیزیکی داره؟ خودت، تو از 300 و اندی تریلیون سلول توی واقعی، شخصیت واقعی کدوم از اینا هستی تو؟ آیا احساس میکنی تو 300 و خورده تریلیون سلولی یا 181 میلیارد نیرون عصبی هستی؟ تو خودت احساس میکنی کدومی از نیرونای عصبی تو هستی؟ حالا البته اینا یک پرسش و پاسخهای عامیانه و عرفی و اقناعی بیشتر تا استدلالی. این امور مثل میل و باور و فلان میشن گرایش‌های گذاری، بینومی گرایش‌های گذاری. تبیین رفتار آدم به وسیله این امور بهش میگن روانشناسی عامیانه. یعنی رفتار آدم رو بر مبنای امید، ترس، خوشحالی. چرا این کارو کردی؟ چون باور داشتم که این اتفاق میفته. چرا الان اعضای و اساتید بنده سر ساعت 10 تشریف آوردن؟ چون باور داشتن جناب آقای غفاری خواهد آمد و خلاصه کلید روشن خواهد کرد و اپلیکیشن مثلا ایکس رو خلاصه رو اندازی خواهد کرد و خواهد آمد آقای غفاری. چون باور داشتن. چرا آمدن ارائه دادن؟ چون باور داشتن و یقین داشتن که ارائهشون مثبته و میتونن اثرگذار بشن. چرا فلان کارو کردیم؟ چون ترسیدم که فلان اتفاق بیفته. ببین تبیین رفتار آدمی به واسطه همین گرایش‌های گزاره‌ای یا attitude proposition، یعنی همین گرایش‌های گزاره‌ای که بهش میگن اصطلاح دارن، در حقیقت امور ذهنی به دو قسمت تقسیم میشه. یکی به کوالیا یا کیفیت‌های درونی، یکی هم به همین گرایش‌های گزاره‌ای. باور دارم که، میترسم که، یقین دارم که، به اینا میگن گرایش‌های گزاره‌ای. یه حالتایی ما در درون خودمون داریم که درک می‌کنیم، تصورات ذهنیمون، یه حالت درونی که داریم، ترس خاصی که داریم، به اینا میگن کوالیا یا کیفیت‌ها و تجربه‌های درونی. غالبا بحث تو فولک سایکولوژی به اینه که بگن این رفتارای ما مبناش و تبیینش وسیله فولک سایکولوژی رخ میده. خب حالا اونه که مخالف فولک سایکولوژی هن میگن که ببینید، همونطور که مثلا نظریه کیمیا و پیدا کردن یه اکسیر طلا و فلان اینو عبین رفت، یا خیلی نظرات دیگه در مورد افلاک و اینو عبین رفت، یا نظریه بطلمیوس از بین رفت و خیلی چیز دیگه عبین رفت، نظریه فولک سایکولوژی هم از بین خواهد رفت. که ما تصور کنیم که در قبال این گرایش های گذاری چیزی وجود دارد و مبعضای خارجی وجود دارد، این هم از بین خواهند رفت. لذا به سمت حذف گرایی میرن. دانیل دنت شاخص این حذف گرایی، و چرچیلن، دوتا چرچیلن داریم که زن و شوهر هم هستن، اینا هم همینطور قالب حذف گرایی هستن، الیمنتیزم. یعنی چی؟ اینا تو فلسفه زن به حذف گرایی رسیدن، ثمرش تو روانشناسی رخ داد. ببینید الان کسی از من اشکال نگیره، خود چه ربطی به تأثیر علوم شناختی بر علوم انسانی داره؟ ببینید تأثیرش اینجاست که من یه تئوری اونجا چیدم تو فلسفه زن، وقتی که رفتم جلوتر به اینجا رسیدم که این تو روانشناسی من باید یه تئوری بچینم، یه مکتب درست کنم، مکتبی به نام ساینتیفیک سایکولوژی درست کنم، بنابر اون تئوری و مبنایی که در فلسفه زن برای من، یا تو که فلسفه زن هم یکی از شاخص علوم شناختی محسوب میشه، اونجا اتخاذ کردم، اونجا تقش در میاد. در حقیقت ببینید من آرام آرام، حالا اگر بخوام سیر رو بریم تو فلسفه زن، اینه که من خب از دوگانه انگاری دوالیسم دکارت که عبور کردیم به اینجا رسیدیم که دو تا جوهر که اصلا امکان نداره من ارتباط برقرار کنم، به این همانی رسیدیم، آیدنتیتی یا تایپ آیدنتیتی، یعنی این همانی نوعی. گفتیم نوع امور ذهنی با امور مغزی این همانن، یه چیزن. بعدن مثلا دیوید سونامی اومد گفت که آقا من قائل به یگان انگاری غیر قاعده مند شدم. یعنی چی؟ یعنی ایشون گفت که ببینید این همان بودن این دوتا که دقیق نیست، یه جمله دقیقی نیست. بگیم این موجودی که در خارج هم حامده هم احمده، بلکه یک موجوده که دوتا توصیف داره، دوتا توصیف داره. پس حقیقت امر یکیه، توصیفای ما دوتاست. بعضی از توصیفات ما ذهنیه، بعضیش مغزیه. مثلا که یک رخداد الان اتفاق افتاده در تاریخ فلان، امروز جناب آقای غفاری به آقای دکتر غفاری به پژوهشگاه تشریف آوردن، یک اتفاقه. میتونیم بگیم که یک نشست علمی علوم شناختی هم برگزار شده. ببین توصیف از یک اتفاق داریم توصیفات مختلف فعلا میچینیم. یه توصیف مثلا عصب شناسی هم میتونیم و حتی ریستر بدیم. عصب شناسی هم بگیم که مثلا 10 میلیارد سلول زنده دور هم الان جمع شدن و دارن یه صحبت میکنن. یک اتفاق با توصیفات مختلف. خب جناب دیویدسون این مسئله رو به اونجا برد. آرام آرام به این مسئله رسیدن که اساسا به دنیل دنت و چرچیلند رسید، گفتن اصلا امور ذهنی باید حس بشه. این چون توصیف ما به ازای ذهنی نداره، یعنی مثلا ما درد، دنیل دنت یعنی رو راستر از همه وارد کار شد، چرچیلند رو راستر از همه وارد کار شد. ما الان در مقابل درد چه توصیفی داریم میبینیم؟ درد کجاست؟ درد کجاست؟ حوز کجاست؟ غرور کجاست؟ من کجاست؟ اون حالاتای درونی، اون منتال استیت ها، اون کیفیت کوالیا ها، کوالیتی ها در واقع، اونا الان کجا تحقق دارن؟ اونا که وجود ندارن. پس چرا ما بگی این همان؟ اصلا در وقتی میگیم این همان، گویا دو تا توصیف هستن، اصلا یه چیز بیشتر وجود نداره. لذا مقابل ما هست باید بشه. بذار دنیل دنت و چرچیلند به اینجا رسیدن که اساسا قائل به حذف‌گرایی بشن توی مسئله. خب در نتیجه گفتم خب وقتی ما اینو حذف کردیم، این امور روانشناختی رو ما حذف کردیم. خب وقتی ما تو روانشناسی دیدیم روانشناسا دارن استفاده میکنن از درد، افسردگی، نمیدونم تو الان چقدر درد میکشی، چقدر تنهایی میکشی، چه حسی داری، همه روانشناسا دارن استفاده میکنن. دنیل دنت گفت که استفادهتون غلط. این نوع روانشناسی که شما دارید استفاده میکنید، این نوع به قول جناب آقای دادجو عزیز، این نوع پارادایمی که شما دارید چیدید و دارید حرکت میکنید، پارادایم غلطی، چون موضع خارجی ندارید. همه رو باید کنار بذارید. کنار نمیذارید، آرام آرام به اینجا خواهید رسید، همونطور که تئوری های دیگه علمی هم به همینجا رسیدن. آرام آرام کنار گذاشتن، مثل بطلمیوس و دیگران کنار گذاشتن، شما هم اینجا خواهید رسید که اینو رو کنار بذارید. و اگر اینا به ما این رو اثبات کنن که ما روانشناسی عرفی رو باید کنار بذاریم، یعنی اینا موازی خارجی نخواهند داشت و ندارن، دیگه وقت فلسفه روانشناسی اسلامی نخواهیم داشت، دیگه روانشناسی اسلامی هم نخواهیم داشت. اینجا روانشناس فیلسوف و روانشناس اسلامی باید به ذرس خاطر بگه که نه، اینا موازی خارجی هستند، اینو نباید قیاس کرد با نظریه بطلمیوس. اینا چند تا استدلال میارم، امیدوارم که وقت باشه من یکی دو تا از استدلالای حذف کراها، یعنی کسانی که حالتای ذهنی و روانشناختی حذف کردن رو بگم، رو اگه فرصت هست من چند تاشو بگم. جناب آقای غفاری فرصت هست؟
دو مورد رو بفهمید آقای دکتر.
بسیار بسیار. ببینید چرچیلند میگه که روانشناسی عامیانه که شما دارید استفاده میکنید، که الان همه روانشناسان در واقع استفاده میکنن، یعنی شما هر دکتری برید، هر پزشکی میرم شده سمید، این لاجرم هم استفاده این هاست. میگه اینا به کلی از تبیین انواع قابل توجه از پدیده‌های اصلی روانشناسی عاجزن، مثل خواب، خلاقیت، حافظه، بیماری ذهنی، تفاوت‌های هوشی و شکل‌های متعدد یادگیری. که البته ما جواب میدیم که این که ناتوانند از
اینکه اینا رو تبیین کنن و دستشون نمیرسه که اینا رو تبیین کنن، دلیل بر کاذب بودن روانشناسی عامیانه نیست، دلیل بر غلط بودن نیست. این حدود علمه، حدود صغور هر علمی تا یه جاست. روانشناسی عرفی و عامیانه ما چیزی رو از عالم به ما بازتاب میکنه که این درسته. حالا از اون به بعدش ما ممکنه که دسترسی نداشته باشیم، که البته ما تو نکات نهایی خواهیم گفت که چرا اینجوریه، چرا برد روانشناسی عرفی و عامیانه ما تو اینجاست. مثلا فرض کنی که خواب رو نمیتونه تحلیل، البته ما قائلیم که خوابم تحلیل میکنه، مطمئن اون تحلیلی که اونا میخوان رو در واقع یه ساینتیفیک میخواد، روانشناسی عرفی نمیتونه چنین تحلیلی بیاره. یا حافظه هم تا یه حدی میتونه تحلیل کنه، ارتباط اینا رو برای نمیتونه تحلیل کنه، گاهی هم اشتباه میکنه، یعنی روانشناسی عرفی اشتباه میکنه، چه عرفش و چه حتی متخصصش گاهی اشتباه میکنه سر این قضیه که دقیقاً چه حالت روانی الان داره این فرد. ولی لزوما اونجا نوشتم که حتی اینا آقا یه اصطلاح دومی دارن، میگن که در طول 25 قرنی که ما داریم از 2500 سال که هی تو روانشناسی عرفی ما بودیم و کتاب ها نوشته شده، هیچ پیشرفت قابل توجهی تو روانشناسی عرفی ما ندیدیم. در حالی که اگر روانشناسی عرفی یک نظریه علمی است که بحث جدی سر این قضیه است، مقالات خیلی زیادی سر این قضیه نوشته شده که روانشناسی عرفی آیا نظریه است یا نه، اگه یه نظریه بود باید ما پیشرفت میدیدیم. من جواب میدم که اتفاقا ما پیشرفت دیدیم، ما تو روانشناسی عرفی پیشرفتش همین رساله های دکتر و کتاب های دکتر که نمیشه شد و کتاب های فراوانه که شما داری میبینید. این کتاب ها چی؟ این کتاب ها دانشجوی دکترای روانشناسی میره آمار میگیره، واریانس میگیره، نمیدونم گزارش های مردمی میاره، تستای روانشناسی تولید میشه. تستای روانشناسی چیه در حقیقت؟ تستای روانشناسی برنامه های روانشناسی عرفیه، یعنی بنده رو میارن ازم 200 سوال میپرسن تا تشخیص بدن من افسردم. خب چرا از خودم سوال می‌پرسم؟ چون خود من معلومه یه حالتی در درون خودم می‌بینم، اما نمیتونم اینو در اصطلاح علمی بگم. من حالت درونی خودم رو به علم حضوری می‌بینم، اما می‌خوام گزارش بدم. همونطور که اساتید مستحضرن تو بحث معرفت شناسی، گزارش از علم حصولی ممکنه ما رو به خطا بیانجامد، یعنی آخر به خطا منتهی بشویم. همینطور که حتی مکاشفهایی ما داریم که دلیل خطا بودن این مکاشفات با اینکه طرف ممکن خیلی عارف بزرگی باشه، چون خواسته گزارش بده از اون خواب یا گزارش بده از اون مکاشفه، اومده در قالب‌های الفاظ و قالب‌های اصطلاحاتی که ما داریم نمی‌گنجیده. این آقای افسرده نمی‌تواند دقیقاً بگه افسرده است، یا بین استراب و استرس نمی‌دونه به چه معنی، یا کمال‌گرایی و کامل‌گرایی، اینو نمی‌دونه بنده خدا چیه. اینو 200 تا تست من ازش میگیرم، خب این یعنی تو بستر روانشناسی عرفی کار کردنه. من متخصص روانشناس دارم از بستر عرفی استفاده میکنم برای اینکه بفهمم که این افسرده است یا نه. لذا پیشرفت کرده، خود پیشرفتش توسط خود مردم عادی کوچه بازار نبوده، توسط مردم متخصص بوده، اومده بر بستر روانشناسی عرفی. و جالب تر از اینه که شما حتی فیدبک های مغزی که شما الان میبینید که طرف میره تو پیش روانپزشک و یه اتاقی هم کنارش گذاشته شده، فیدبک مغزی ازش میگیرن. فیدبک مغزی میگه مثلا گرمای پیشانی شما بالاست، یا اون مخچه شما ضربان شدیده، شما دارای استرابی، از این سوال میپرسه. برای که یقین پیدا کنه از این سوال میپرسه، چون صرف احتماله، ده ها عامل ممکن اینجا رخ بده. شما آیا عزت نفس دارید یا اعتماد به نفس ندارید؟ کدومشون؟ ازت میپرسه. حتی کسی که ساینتیفیکه، یعنی تجربی میخواد کار کنه و روان شخص رو بسنجه، آخرش از خودش هم سوال میپرسه. کفایت نمیکنه این مسئله. چرا اینجوریه؟ چون که ساینتیفیک نگاه کردن به مسئله در حقیقت حقیقت مسئله ندیدنه. چون امور روانشناختی امور فلواقع مایندی نیستن، منتالی هن. یعنی چی؟ یعنی امور مغزی اساسا نیستن، با مغز ارتباط دارن، correlation، یعنی همبستن. بسیار خوب همبستن. اون مقاله انگلیسی خیلی مثال جالبی میزد، میگفت که شما شیر آب رو باز میکنید و این آب دائما میاد، هر وقت شیر رو باز میکنید آب هم میاد. آیا آب همون شیر آب است؟ اصلا جنس شیر آب با خود آب متفاوته. اینکه اینا همزمان رخ میدهد بین این شلیک عصب سی، فایر سی، فایر جی، فایر وای تو مغز رخ میده، اینا همزمان بودن و هم تغییر بودن رو دارن بیان میکنن، نه این همانی رو. یک آزمایش فکری هم من تو رساله دکترام زده بودم که اگر یه شخص رو بیاری مغزش همونجا باز کنیم، حالتش هم بیدار باشد، و مغز خودش رو بهش نشون بدیم و سوزن بزنیم به دستش و شلیک عصب سی رخ بده، یعنی درد رخ بده و عصب سی شلیک کنه، بعد بهش بگیم خب الان درد تو همینه؟ میگه نه. میگه اصلا تو علم داری به این شلیک عصب سی؟ میگه نه. اصلا درد یک کیفیت، یک حالتیه که در من رخ داده. میشه اصلا شلیک عصب سی من ندیدمش، نه حسش دارم. اون حرکت، اون یک حالت فیزیکیست، یه حالت کمیست، این حالت کیفیست. اصلا این همان نیست، بله اینا با هم رخ میدن ولی همان نیست. خب این کف دیگه ما، کف دیگه ما تو منتال استیت ها، یعنی در حالت های ذهنی، کفش که بری به مغز که میخوریم، حالا طبق حالت عرفا بخواهم اگه بحث کنیم، تو عالم ناسوت ذهن، عالم ناسوت ذهن، اونجا که دیگه مادیاته، به یه سری حرکات و سکنات مغزی هم میرسیم. این حرکات و سکنات مغزی میشه یک علائمی که تو افسرده ای، که تو مثلا غضبناکی، تو تند عصبانی میشه، یه علائمی، نه خود عصبانیت و نه خود افسردگی و نه خود اون حالت های ذهنی. تو از اون ته دیگه میخوای حقیقت روان شخص رو بسنجی و نمیتوانی بسنجی، یا مجبوری ده ها تست ازش بگیری که یقین پیدا کنی. اصلا شما از کجا کشف کردید؟ من سوالم اینه، وقتی شما میگی که من الان مغچه من داغ شده است، پس تو عصبانی هستی، از کجا اولین بار فهمیدی؟ ده ها بار پرسیدی، از درون کاوی کردی. و ریشه این مسئله اینه که ساینتیفیک،
تمام شده، 5 دقیقه از تالی فرصت داری.
و اساسا ساینتیفیک نمیتواند جای مایند ساینس رو بگیره. مایند ساینس یه مقوله دیگه است. چرا اینجوریه که عصب شناسی و نروساینس نخواهد گرفت این رو؟ پیشش اینجاست که اساسا امور منتال امور شخصی هست، امور شخصی هست. یعنی بنده که اینجا ایستادم و شما از درون من خبر نداره الا که خودم خبر داره، شما مغز منو بشکافید. حالا آزمایش های متعدد و استدلال متعدد تو فلسفه ذهن تو اینجا اومده، مثل اتاق تاریک مری و نمیدونم اون زامبی جناب آقای چالمرز و حالا دیگران، اونو که حتما مطالعه کردید این مقالات رو، عرضم خدمتتون که اونجا استدلال ریشه استدلال به اینجا برمیگرده که اینا امور شخصی هم. و من فیدبک شناخت که دارم فیدبک های مغزیه بیمار خودم تو اتاق روانکاوی و روان پزشکی دارم میسنجم، باید از خودش آخر اولین بار بپرسم که بالاخره این داغی شما چرا اینجوریه، تا به وسیله اون گزارش های شخصی آرام آرام به اینجا برسم و اون ساینتیفیک سایکولوژی خودم رو تقویت کنم و بنویسم و به عنوان کتاب درارم بیرون. حتی ساینتیفیک سایکولوژی بر مبنای فولک سایکولوژیه. چرا که ریشه فوک سایکولوژی، ریشه اصلا روان انسان امور شخصیه و تا گزارش نده به ما متوجه نخواهیم شد. الا اینکه ده ها گزارش ما برسه، بعدا بفهمیم که فلان شلیک عصبی در مغز علامت افسردگیه، یا به احتمال زیاد علامت افسردگیه. ممکنه اینها خیلی هم نزدیک به هم باشن. لذا شخص طرف مقابلم حتی خودش ممکنه که گفتیم تو فوک سایکولوژی، اگر از خود مردم بپرسیم، مردم کف بازار بپرسیم، ممکنه خودش هم اشتباه کنه. حالت غرور، میگه من غرور دارم یا خود کمبینم، نمیتونه دقیق گزارش بده، چون اینو بسیار بسیار به هم نزدیکن. با اینکه علم حضور خطا نابرداره، ولی چون اینو با هم نزدیکن، او حالت رو کشف میکنه به صورت حضوری، میخواد گزارش بده، نمیدونه چیکار کنه. خب این حالت روانشناسی عرفی متخصص، یعنی منی که متخصصم میام این رو در تست های مختلفی که حالا تست های مختلف روانشناسی که تولید شدن الحمدلله خیلی هم عالیه و قابل استفاده است، میتونیم اینو تشخیص بدیم که این فولک سایکولوژی دقیقاً چه تمایزی بین مثلا افسردگی یا مثلا استرس یا استراب یا خودکمبینی و غرور و امثال اینا وجود داره. لذا نتیجه بس اگه بخوام بگیرم، عدم تقویت فولک سایکولوژی ما رو به یعنی از دست ما روانشناسی اسلامی رو خواهد گرفت و روانشناسی رو به سمت ساینتیفیک و تجربی و چی بهش میگن حالت زیستی و مغزی فرو خواهد کاست و اون موقع دیگه استفاده از روح و نفس خود اینا بسیار تأثیر داره. من مقالاتی دیدم از غربیا اصلا تأثیر این که من قائل به دوالیزم باشم در رفتار روانی من چقدره، یعنی کسانی که قائلن من روح دارم و بدن دو جوهر دارم، اینا تأثیرات روانی داره و حالت روانشناسی بیرونی و رفتاری در من داره. اینا رو بعدا ما از دست خواهیم داد و بستر روانشناسی اسلامی تقویت نخواهد شد و ما فلسفه روانشناسی اسلامی ضعیفی به واقع ارائه خواهیم داد. بهتره که روانشناسی ما حتما به سمت فول سایکولوژی و حل این مسئله انشالله پیش بره. خواهی میکنم که من زیاد اطلاعی کردم در محضر اساتید خودم بودم، درس پس دادم، التماس دعا هستم خدمتتون.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر فاطمی‌نیا. خوشبختانه جناب عالی جنبندی هم کردید بحث روانشناسی عرفی رو به روانشناسی زیستی و این که روانشناسی اسلامی هم باید ببخشید نفس محور باشه و ضرورت بحث توجه به این مسئله و تفاوت بین نفس و ذهن هم از نکات مهمی بود که اشاره فرمودید. بحث بسیار ارزشمند و خوبی بود، ممنون و سپاسگزارم از نظر
اجازه کنم
بحث داریم. آقای دکتر ما بله عرض میکنم خدمت شما که 10 و حتی 15 دقیقه فرصت داریم. من در این فرصت البته میخواستم از دوستانی که شرکت کرده اند در بحثمون، عزیزانی که الان در واقع گوش میکنن بحث رو، اگر احیانا این عزیزان سوال داشته باشن میتونیم در خدمتشون باشیم و اگر دوستان سوالی نداشته باشن هر کدوم از اساتید میتوانند در واقع 3 الی 4 دقیقه هم مجددا اگر نکته ای بود بیان بفرمایید. حالا حضرت عالی نکته ای که بیان بفرمید و دوستان دیگه اگر بحث بود حالا در خدمتشون هست.
جناب فاطمی نیا بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن. خب این که ما هم روانشناسی عرفی رو یا برقر سلیم رو بگیم هم روانشناسی علمی رو و این دفاع کردن از این و از جوهر واحد بودن آدم، میخواستم بپرسم آیا سابقه داره این بحث در روانشناسی متأخر یا نه، یا در کجای یعنی که این ایده رو خودشون فهمید؟ این سوال من یه پاسخ بدن بعد میگم یکی تو بس میخوام عرض بکنم.
بله آقای دکتر فاطمی نیا بفهمید.
عرضم خدمت انور جناب استاد خودم جناب آقای دادجو عزیز. اصل بحث فوکس سایکولوژی که بسیار مشهوره بود، اکثر کتابای فلسفه ذهن مطرح شده، یعنی فوکس سایکولوژی و ساینتیفیک سایکولوژی جزو یکی از بخشای مهم کتابهای اصیل روان چیز فلسفه ذهنیه و خود مثلا استنفورد یه مقاله مجزا سر این که آیا این اصلا فوکس سایکولوژی نظریه هست یا نداره، و اگر هم خواستن خب مقالات متعددی رو بنده خدمتشون نسبت به این قضیه ارسال خواهم کرد. اما در مورد این که آیا چنین نوشته‌ای و مسئله‌ای ما داریم که تقویت فوکس سایکولوژی برای روانشناسی عرفی کمک میکنه به فلسفه روانشناسی اسلامی ما، نه من جای هیچ ندیدم این رو به صورت تجربی، چون یک تدریسی برای بچه های دکترهای روانشناسی مؤسسه ما من دارم، تو تعامل با اینها ریشه، چون اونها فلسفه روانشناسی اسلامی رشته گرایششون تو دکترا فلسفه روانشناسی اسلامیه و کتابایی که دارن تألیف میشه و فهرستایی که نوشتن رو من دیدم این فهرستا همونطور که عرض کردم فهرستایی است که کمبود داره، یعنی اساسا به این مسئله نپرداخته. بالاخره حداقل حرف من اینه که باید روانشناس اسلامی یا فیلسوف روانشناس اسلامی که داره فلسفه روانشناسی اسلامی می‌نویسه جایگاه خودش نسبت به فولک سایکولوژی و ساینتیفیک سایکولوژی رو مشخص کنه. دو تا رو قبول داره، یکی رو قبول داره، یا مثل ساینتیفیک‌ها قائل حذف‌گراییه، اینو چه جایگاهی تو دیالوگ علمی خودش میپنداره. یعنی آیا مثلا وقتی میگه درد مابعضا داره معناش چیه دقیقا؟ درد آخه اصلا یه چیز محذوفیه، یه کارکردیه. بالاخره روانشناس اسلامی باید بگه این درد مابعضاش یک مثلا فرض بگیرید علی حسب ظاهر باید به اینجا برسه، درد شأنی از شؤون نفسه، یا مثلا علم شأنی از شؤون نفس عرض، حالا از نظر متافیزیک اسلامی میگیم عرض و عرض هم تحقق داره. حالا نظرات مختلفی تو رابطه بین عرض و جوهر وجود داره. یه مقاله من اونجا نوشتم تو حکمت اخیرا چاپ شده، 5 نظریه اونجا من ارائه دادم که یه نظریه تفصیلی نهایی دادم که اعراض مختلف نسبتشون با جوهر متفاوته و عرضی به نام علم و کیفیات و کوالیه هایی که من عرض کردم اینا یه عرضی هستن که ما به ازای فلواقع فی نفسی لغیره دارن، همونطور که مستحضرید، یعنی که وجود دارن منتها وجودشون لغیره است و تحقق خارجی داره و ما به ازای داره و نمیشود این رو حذف کرد. لذا از اونجا من به این نقطه رسیدم که ما اگر بخوایم فلسفه روانشناسی تقویت کنیم باید فولک سایکولوژی رو عالمانه و نظریه پردازانه تقویت کنیم. بخواهیم
بسیار خوب، سپاسگزارم. میخواستم اینو عرض بکنم جان فاطمیان، ببینید این بحثی که تعمد بحث خیلی خوب و دقیقیه، میخواستم اینو عرض بکنم بنیانهای فلسفیش تو همون فلسفه اسلامی یا ذاتگرا جدیدی که من گفتم هست. ببینید اینی که میگید در واقع روانشناسی تجربی رو یا بیشتر علمی رو میبینن، بله همون جریانی که من از کردم از نیوتن تا به نیوتن تو فلسفه های مغربی دارم، نه تو فلسفه روانشناسی هم همون هستش. این که این دوتا رو با هم ببینند و جوهر واحد رو ببینند مبانی فلسفی غربی قبلا نداشت جز همین که من ذاتگرای جدید عرض میکنم. تو این مبانی فلسفی هستش که وقتی با این بنیان میان و انسان رو در باب اینکه دارای هم کل طبیعت و انسان رو دارای هم قوه علمی و هم قوه فرائلی است، از اون طریق وارد میشن که بگن تو بحثای مثل روانشناسی هم این که درد وجود داره، درد غیر از اونی که به لحاظ فیزیکی انجام میگیره، فیزیک درد خودش یه چیزیه، احساس درد یه چیز دیگه است. این بحثات رو هم عرض میکنن که بنیانهای فلسفیش تو اون جریان ذاتگرای جدید هست، ما میتونیم از اون استفاده بکنیم بتونیم دفاع علمی تری و مبنای تری از این دیدگاهی که شما دارید انجام بدیم. دیدگاه خیلی خوبی هم هست، من از خوشحال شدم شنیدم، سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خب اگر مقالات دیدم در ذاتگرایی اسخایم استاد جوی عزیز مقالاتی و آدرسایی در مورد ذاتگرایی اخیر مخصوصا اگه داشته باشن برای بنده ارسال کنن تو ایتا که عالیه. من حالا تلفن رو خواهم گیره و از آقای حکمت مهر و با شما ارتباط خواهم گیره و استفاده خواهم کرد ان شاء الله.
خب من 3-4 تا کتاب ترجمه و تعلیف کردم، مقاله
رو نقل می‌کنم خدمتتون. خیلی متشکرم، ممنون از دوستان. آقای دکتر ترخان، جناب عالی هم اگر نکته ای دارید 3-4 دقیقه فرصت.
نه دیگه، بله دیگه چون وقت گذشت و اینا دیگه، فقط این نکته رو عرض بکنم که استفاده کردیم از فرمایشات دوستان، جلسه خوبی بود، انشالله که استمرار داشته باشه و بهره‌مندی ما از دوستان و عزیزان بیشتر بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. من تشکر میکنم، بله انصافا جلسه خیلی بابرکتی بود و ما استفاده کردیم، بهره بردیم، خود بنده خیلی استفاده کردم، نکات جدیدی رو یاد گرفتیم و انشاءالله که جلساتی از این قبیل هم داشته باشیم و در واقع تنها این جلسه انشاءالله نباشه. من ممنونم، سپاسگزارم از حضور اساتید معظم جناب دکتر ترخان، آقای دکتر تابجو، آقای دکتر فاطمی نیا و همچنین زحمات که آقای دکتر حکمت مهر کشیدن، سپاسگزارم. و همچنین از دوستانی که استماع فرمودند و در جلسه من شرف حضور دارن، از همه دوستان تشکر میکنم، قدردانی میکنم. انشاءالله بیانات اساتید معظم پیاده خواهد شد و در اختیار عزیزان و دوستان قرار خواهد گرفت و بیشتر برای استفاده و بهره‌مندی در واقع اهل علم و فضیلت انشاءالله در سایت پژوهشگاه هم در واقع گذاشته خواهد شد. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. دیگه چیزی به اذان نمونده، از حضور اساتید تشکر میکنیم و همه عزیزان رو به خدای من نام میسپاریم و پایان جلسه رو اعلام میکنم با صلوات بر محمد و آل محمد.